این خودتا و نجربه تحقیق اونقدر این محتم گذیده و پرمرزه و مایبر که میتوان گفته شده نجربه است. با این تفاوت که عمده نجربه که بکن متعمل و مرسلان متعلق به دوره حکومت رسمی ایشان است که 25 سال بعد از شهادت حضرت زهرا واقع شده. به 25 سال 25 سال مجرور براقه عمدتا فراهان آمده از خطب و کتب و کلمات امیرالمومنین که 25 تا 30 سال بعد از شهادت حضرت زهرا از ساحت قدسی اون بزرگوار صادر شده. این به این معناست که خطبه فلکی به لحاظ تاریخی عمدتا مقدم بر متن محتوای نجربه است، اما میبینیم که چقدر این خطبه کوتاه شده است. کلمات از زهرا در چه گزیده و کوتاه هست، اما بسیار ژرف و شگرف است. از جمله مواهب صادره از ساحت قدسی فاطمی همین عدیه ایست که برای ایام هفته اون بزرگوار تعلیق بردند که خوب است در ایام هفته در هر روز یکی از این دعاها خوانده شود. اولین دعایی که مرتبط به روز شنبه است عبارتش این است: اللهم افتح لنا خزائن رحمتک و هب لنا اللهم رحمتا لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة و زغنا من قبلك الواسع رزقا حلالا طيبا ولا تحرجنا ولا تقبلنا الى احد سواك و زدنا لك شكرا و اليك فقرا وفاقتا و بك عمن سواك غنى وتعبدا اللهم وسع علينا في الدنيا اللهم إنا نعوذ بك أن تهبي وجهك أن تزبي وجهك عنا في حال ونحن نرغب إليك فيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد ما تحب واجعله لنا قربة بما تحب يا أرحم الراحمين. ترجمه میکنیم فکر به فکر در جلسات آتی اینها رو شرح میکنیم. خداوند و خزائن و ذخیره های رحمت خویش رو بر ما بگشاید و خداوند و رحمت خود رو به ما ببخش. در رحمتی که بر ما میگشایی پس از اون ما رو در دنیا و آخرت عذاب نکن. از فضل واسع خویش رزق حلال پاکیزهی نصیب ما فرما. ما رو محتاج به غیر نکن، ما رو فقیر نکن به کسی جز خویش، جز به خودت ما رو محتاج و مفتقر نفرما. به ما توفیق شکر بسیار فراوان عنایت کن. به ما توفیق فقر و فاقه به خویش عنایت کن. ما فقیر خود قرار بده، ما را نیازمند خویشان و نسبت به دیگران هم با جز به جز خودت به ما استغنا و تعرف عنایت کن. ما نسبت به تو فقیر و نیازمند باشیم، مزمن باشیم، اما نسبت به غیر تو مستغنی باشیم. خداوند را در دنیا بر ما وسعت کن، عالم رو دنیا رو بر ما وسیع کن، اون چه خیر است، فضل است، رحمت است در این دنیا نصیب ما کن. از این که خداوند را ما در حالی که با تو سخن میگوییم به تو روی آورده ایم، تو ولی از ما روی برگردانی. خداوند را آنگاه که ما به تو رغبت داریم در این دنیا چه در ید توست، به او مایلیم، محتاجیم، علاقمندیم، روی از ما برمگردان و درود بفرست بر پیامبر و آلش و آنچه را که تو دوست می‌داری به ما عطا کن و آنچه را که تو دوست می‌داری به ما نصیب کن. و خداوند قوت و توان آنچه را که تو دوست می‌داری در ما قرار بده. بسیار چیزها رو تو دوست می‌داری، مشیت توست که محقق شود و اون مایه قوت ما خواهد شد، مایه توانایی ما خواهد شد، اون رو نصیب ما بفرما ای که ارحم الراحمین. اینا رو ترجمه این فقره و این دعا انشاءالله قسمت رو توضیح میدیم تا انشاءالله تا پایان این دعای همکاری که نزد به ارث گذاشتن برای امت پدر بزرگوارش مسیح. خب از کردیم یکی از وظایف ولی امر مؤسسه و تأسیس مؤسسات و تنظیم منظمات. یکی از امومی که ولی امر باید اونها رو اقتدار بشود و انجام بدهد این است که سازماندهی کنند شمول امور رو، مسائل که در جریان امور مردم و تمشیت مسائل عامه لازم است اتفاق بیفتد در همه عرصه‌ها و زمین‌ها از جمله در قلمرو قضا باید از سوی ولی امر سازماندهی شود. مؤسسات و منظمات دوامی و دوائری به وجود بیاد که جامعه رو اداره کنه. در خصوص این مسئله با سابقا در آغاز این بخش از مباحثی و اصفهی ماست، یعنی مسئله نظام قضایی، اجمالا راجع به این موضوع که آیا سازماندهی لازم است و آیا تفکیک قوا باید انجام بگیرد، آیا تفکیک قوا بر اساس اون ارگوی که الان رایجه که به سه قوه تقسیم میکنن باید صورت بندی بشود یا صورت های دیگر هم بستر است، و آیا اصل این تفکیک قوا و این صورت بندی و سازماندهی دولت و حکومت امری شرعی است، امری عرفی است، مطابق شریعت است، مخالف شریعت است؟ مختصری به این زمینه ها بحث کردیم. الان به مناسبت از باب بیان وظیفه وظائف گوناگون ولی امر. در قلمرو قضا داریم بحث میکنیم و به این مناسبت یکی از وظائف ولی امر سازماندهی فرایند دادرسی و شؤون قضایی است که باید تبدیل به تشکیلات و تأسیسات بکنه و این رو هم مثل سایر بخش ها به اجمال برگزار باید بکنیم، چون هر یک از این بحث ها غالبا این استعداد رو داره که مفصل مورد بحث قرار بگیره. همین مسئله که مثلا چه نهادهایی رو و چه سازمانهایی رو باید ولی امر برای امور قضایی ایجاد کنه، ادله هر کدوم از اینها چگونه است، احیانا تفاوت نهادها و سازمانهایی رو که در نظام قضایی اسلام توسط ولی امر مسلمین باید به وجود بیاد و به وجود می آید با دیگر نهادها و سازمانهایی که دیگر نظامها ایجاد میکنند چیست. اینا همه بحثایی است که میتواند بحث بشه، ولی نمیخوایم به این طول و تفصیل وارد این مباحث بشیم. لحاظا به اجمال مطرح میکنیم. اصلا که خب قهرن ادله بسیاری بر لزوم و ضرورت و چرایی و کیفیت سازماندهی و نظام بخشی قابل اقامه و ارائه است. ادله که میتواند منشأ و سرچشمش فطرت باشه، ادله که میتواند مبدأش عقل باشه و به دلالت عقلی صورت بندی بشه، ادله که میتواند از کتاب استخراج باشه، ادله که میتواند از سنت به دست بیاد، از سیره حاصل بشه و همچنین روی و ولایه و سیر متشبعه که میتونه معید و پشتیبان این ادله باشه. بخواهیم بحث کنیم میشود به تفسیر و با همین صورتی که از شد وارد بحث شد. اما خب ما به اجمال گفتیم برگزار میکنیم. اولین محوری که میتوانیم به منتیجی کرد در واقع مطلبی است که میتوان از اون به در واقع فطرت تعبیر کرد. شیبمون غالبا به این صورت است که مباحث رو ابتداعا از تعبیر فطری و عقلی آغاز میکنیم و احیانا ممکنه در مواقعی کاملا به مدعیات و ادله صورت برهانی بدیم، در واقع قیاس تولید کنیم، از کبرا و صغرایی یک قیاس تولید بکنیم. این شکل ممکن عمل کنیم، ممکن است که به اشارهی اکتفا کنیم و عبور کنیم، ولی در هر حال رویه ما بر خلاف رویه مشروط معمولا از کتاب سنت آغاز میکنند و اجماع رو مطرح میکنند بعد عقل رو عنوان میکنند، ما از فطرت شروع میکنیم و بعد تبیین عقلی مطلب رو طرح میکنیم، بعد بریم سراغ کتاب سنت و احیانا سیره و اجماع. چرا که تبیین فطری مسئله رو تبیین فطری مسئله رو قابل قبول میکنه، پذیرفتنی میکنه و مخاطب رو مستعد میکنه برای پذیرش اونجا که در متن کتاب سنت آمده است. علاوه بر که نشون میدهد که قواعد و احکام اسلامی فطری هست، به اقتضای فطری بودن دین، فطرت نمون بودن دین و فطرتمند بودن انسان. انسان فطرتمند است و دین فطرت نمون است و مقتضای این دو اصل این است که مجموعه احکام و دستورهای دینی فطری باشند و چون این هم هست که دین خدا متعال فطریست و خدا انسان رو بر مبنای دین خلق کرده است. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرتیست که خدا متعال، یعنی دین فطرتیست که بشر رو بر اساس اون فطرت ساخته و پرداخته خدا متعال. دین الهی فطریست و یه مقدار اگر جرأت کنیم عرض بکنیم که اصلا فطرت همچونان عقل جز منابع شریعت و فطرت غیر از عقل است و این مطلب رو ما در بخشی از کتاب منطق فهمیدیم توضیح دادیم. برخلاف اون چیزی که مشهوره غالبا تصور میکنن فطرت همون عقل است و عقل فطری مراد از فطرت عقل فطری است، ما از کنیم نخیر فطرت معمولی است متفاوت با عقل و همچونی که عقل حجت هست فطرت نیست، حجت الهی است و نمیتوان در دین مطلبی رو تقریر کرد به نام دین ارائه کرد که با فطرت آدمی سازگار نباشه. لحاظا و به لحاظ در واقع این که ما از حجت باطنیه شروع کنیم، حجت الهی باطنی و ظاهری هم، حجت باطنیه همین فطرت است، همین عقل است و حتی اونچه از درون آدمی برمیخیزد از اونچه که از الهامات و واردات قلبیه در درون آدمی به وجود میاد. ما نمیخواییم تأکید کنیم و اصرار کنیم برای اینکه دائره منابع رو بس بدیم تا حتی به شهودات و اشراقات و واردات قلبیه. کمی دشواره چرا که واردات قلبیه بیشتر حیث شخصی داره، جنبه شخصی داره و نمیتواند برگره حجت باشه و انتقالش به غیر میشه یا مستعده دشواره. ولی به هر حال برای خود فرد میتواند اینجور منابع و این مجای معرفتی به هر حال مورد توجه باشه اگر از اونها به حجت هم تعبیر نکنیم. از واردات قلبیه به حجت هم تعبیر نکنیم به هر حال نمیتواند مکلف از کنار واردات قلبیه و الهامات الهی که در درون اوست غافل بشه و عبور کنه. ولی فطرت هم دیگری است. گرچه منبع فطرت انسان که باید منقح نشده است و مورد توجه اصحاب فقه نبوده است و جسته گریخته گرچه به فطرت تمسک میکنن و من دلم میخواست دوستانی بودن وقت میگذاشتن و تمسک به فطرت و بدیهیات رو در آثار و از فقها فرض میکردن. مثلا یکی می آمد می نشست در آثار اصولی و فقهی شیخ انصاری رضوان الله علیه اونجایی که معلومه که داره به فطرت تمسک میکنه، به بدیهیات داره تکیه میکنه، اینا رو برمیشه بود. به نظر ما مواد فراوانی می توانست از شواهد به دست بیاد که شیخ شاید اعتنا داشته به این جهت و بسا اگر نه همه جا بعضی جاها که ایشون میان میگن بله انصاف معمول شکنه که گاهی استدلال میکنن به عقل به کتاب سنت بعد آخر سر میگن بله انصاف، ولی انصافش گاهی برخلاف آرائیست که نقل کرده یا بعضی استدلال هایی که کرده. این بله انصاف چه دلیلیست؟ ما تصور میکنیم در بعضی از مواقع ولی انصاف همون نگاه عقلانی و نگاه فطرانی به مطلبه، گاهی در واقع میخواد بگه فطرت آدمی این اقتضا میکنه یا این هم بدیهیست، انصاف این است که چنین است. شدن در آثار شیخ دوسی کسی این کار میکرد، شیخ مبید کسی این کار میکرد، از معاصرین در آثار امثال مرمتلالخویی از سیمان بسم الله تعالی علیه مجمعین و هر کسی اگری هم چکاری میکرد به نظر میسی که شواهد فراوانی به دست می آمد که در بعضی از اونها هیچ تردیدی نبود در این که این فقهای بزرگوار به فطرت در واقع تمسک کردن، ولی این که کسی از اونها نیومده فطرت رو مانند عقل، مانند کتاب، مانند سنت در اصول بحث کنه و ساقه مبدع و منبع احکام و طریق کشف شریعت، اما خب در عمل گاه به فطرت تمسک می کنن بزرگانم. این مسئله واقعا مسئله مهمی است و زمانی روش کار بشه. در هر حال ما از تبیین فطری و استدلال عقلی آغاز می کنیم بر کتاب و سنت و سیره و احیانا اجماع که چیزی جز سنت حاکی یا تحریف کشف سنت نیست و برای تعیین هم از سیره و حلائیه و سیره متشبهی میشه استفاده کرد. این روند استدلال رو به عنوان سبک در واقع اجتهاد فقهی میشود مورد توجه قرار داد. به نظر میرسه که فطرت و عقل چنین اقتضا و داوری میکنند و قضا میکنند که اصولاً برای تمشیت امور و شئون عامه ما به سازماندهی بپردازیم، به نظام سازی بپردازیم، به نهاد سازی بپردازیم، به تأسیس مؤسسات و تنظیم منظمات بپردازیم و خصوصاً در امور خطیر، در امور حساسی مثل امر قضا که هم از پیچیدگی خاصی برخورد داره، کمتر امری در شئون حکومت به اندازه امر قضا و فرایند دادرسی و عملیات القضا از پیچیدگی برخورد داره، از خطورت نیست بسیار برخوردار است، به طور مضاعف از خطورت و حساسیت برخوردار است، چون اونجا مسئله دماغ و نفوس و اعراض و اموال انسان ها مطرحه، سرنوشت انسان ها مطرحه، بحث قصاصه، بحث دیه است، بحث اجرای حدوده، کسی به حکم قاضی کشته می شود، کسی به حکم قاضی دستش قطع می شود، کسی به حکم قاضی اموالش مصادره می شود و منتقل می شود غیر، کسی به حکم قاضی ارضش در معرض قرار میگیره، متهم میشه، مجرم به حساب میاد، این آقا سارقه، این آقا قاتله، این آقا زانیه، خیلی خطیره و بسیار ابعاد گسترده‌ای داره، انواع امور باید اتفاق بیفته تا یک امر قضایی نهایی بشه، از مسائل مقدماتی و جمع‌آوری ادله و شهود و تفتیش و تحقیق و بازرسی و بازپرسی و اینها بگیریم تا احیانا وکلایی که باید حاضر بشن و طرفین دعوا و امثال اینطور مسائل تا اینکه کار قضاوت انجام بپذیره. این فرایند پیچیده در خیلی از شئون نیست، این ذات الاعتراف بودن در این حد در بسیاری از امور سراغ نداریم و لذا روشن است که هم به اعتبار فطرت امور صورت بندی و سازماندهی شوند. موجوداتی دیگر حیواناتی هستند که فاقد شعور انسانی هستند، فاقد عقلی از مرتبه عقل انسانی هستند، اما اینها مسائلشون رو سازماندهی میکنن، امورشون رو نظام میبخشن. بسیاری از گروه های حیوانی هستن که اینجوری زندگی میکنن، موریان ها، مورچه ها، بسیاری از حیوانات، چون که در مطالعات زیستشناسانه عصر ما مخصوصا این موضوع بسیار مفصل مورد توجه دانشمندان قرار گرفته. خب اینا حیوانات اولی میبینیم که یک نظم شگرف و شگفتی در زندگی اونها وجود داره. وقت انسان نباید چنین کنه. فطرت میگه چرا؟ باید امور و شئون سازماندهی بشه، سازماندهی بشه. عقل میگوید چون کار خطیره، حساسه، متنوعه، متکثره، سازماندهی بشود تا بتواند کار تمشیت بشود، تدبیر بشود. و اگر سازماندهی نشود، نهادسازی نشود، امور نمیچرخه. مگه میشود که یه مرتبه یه قاضی یا یه دستگاه قضایی، خود اون دستگاه میشه نظام، خود اون دستگاه میشه سازمان، قوه مقننه، قوه قضایی خودش یک سازمان است، یک نهاده، کلان نهاده. مگه میشود که هزاران پرونده رو میز قاضی قرار بگیره بدون سازمان، بدون احساسی، بدون ترتیبات اداری؟ عقل میگوید که لازم است برای اینکه امور و شئون به خوبی تمشیت بشه نهادسازی کنیم. لحاظا ما میتونیم در وهله اول به فطرت و عقل تمسک کنیم و به مقتضای فطرت و عقل بگیم که در ولی امر است که سازماندهی کنه و نهادسازی کنه. البداه و العقل تقوی علی بدیت المؤسسه و المنظمه به تمشیت از شعور العامه به خاصت عملیت القضا به خطورتی ها و حساسیت ها بل عدم امکانها ها بدون تأسیس دوائر و دواوین لازمه. اصلا تمشیت امور قضایی بدون تأسیس دوائر و ایجاد دواوین اصلا ممکن نیست. نمیشه یه نفر بشینه گوشه مسجد و هزاران نفر، هزاران گروه با هم دعوا دارن مراجعه کنن. اون سازمان میخواد، تشکیلات میخواد. مجموعه عواملی که درگیر فرایند یک امر قضایی و یک واقعه به اصطلاح خصومتی هستند، اینها باید با یک قاعده بر اساس اصولی مدیریت بشوند. این شامل اداره، این شامل نهاد، این شامل دیوان، این شامل دفتر. فإن عملية القضاء ليس امرا بسيطا بل يشتمل على اطراف و مراحل كثيرا بخاصه في الازمنه الاخيره. توجد هناك عمال، کارگزاران و عوامل بسیاری دخیل در فرایند دادرسی در این قضیه، از قضات، شهود، مفتشین، بازپرسان، محققین، بازرسان، المحامی و وکلا، حدادی و جلادین، کسانی که باید حد بزنن، جلبه اجرا کنن، احیانا قصاص اجرا کنن و امثال اینجور عوامل و اعمال فراوانی که باید بر سر یک پرونده صورت ببنده، باید تحقق پیدا کنه تا قضا بدون اتفاق بیفته. و اعمال مختلف هم تشخیص صلاحیات عمال المنصوبین من قبل ولی الامر، نصب العمال، مراقبت العمال، تعدیت وجبات العمال. برحال این همه آدم کار میکنه، ما حقوقشون برداخته شد. خب پرداخت حقوق که نمیشه با این نظام سنتی که بزرگان ما در حوزه مدنیت دارن، که البته اقتدا عالم مدنیت اونه که حالا یه مبالغی میرسه و زیر توشک میسنن بعدا از همجا باید در محرات میدن. خب در یه مقاطعی میشده یا در یه مواردی میشود، اما الان نهاد مدنیت هم که یک نهاد سنتیه و شخص محوره، الان داره نهاد محور میشه. یعنی بعضی از مراجع دفتری دارن، تشکیلاتی دارن، نظامی دارن، عواملی دارن، تقسیم کاری دارن. این امری فطری و یک امری عقلی و عقلانی است، عقلایی است، عقلانی و عقلایی هر دوست. برحال این مسائل عموماً اقتضا میکنه برحال تشخیص صلاحیت افرادی که باید به کار گرفته بشن، اونا باید منصوب بشن، مورد نظارت قرار بگیرن، مراقبت باید بشنن، باید رقیب بالا سر اونها گذاشته بشه، وجبات و در مورد حقوق ماهانه اونها باید پرداخت بشه، گاهی استعفا میکنن، اقاله میکنن، باید تذیرش استعفا از اونها بشه، حذف بشن گاهی، و قضایا و فرایندها باید ثبت و ضبط بشه، بر حال کتابی باید باشن، منشیانی باید باشن، کتابت کنن، انشاء کنن و امثال اینجور قضایا. اینا همه از جمله واجبات و ضروریاتی است که در فرایند قضا لازم است. خب خیلی روشن است که مقتضای فطرت، فطرت رسید و اقتضای عقل عملی این است که این امور در قالب یک سازمان و یک نهاد، کلان نهاد یا منظومه ای از نهادها سازماندهی و ساماندهی بشوند. و به جز این اصولا امور پیش نمیره، امور جریان پیدا نمی کنه. این در واقع مقتضای عقل. در کتاب سنت هم ما شواهد بسیاری رو داریم که نشون می‌دهد که در حتی دوره‌های بسیار بسیار دور و قدیم، در دوره‌هایی که زندگی بشر هم بسیار ساده بوده، پیچیده نشده بوده، اولیا و انبیا چنین می‌کردند. دستورهایی که در بعضی از آیات آمده یا رفتارهایی که بعضی از حضرات معصوم حتی داشتن، از لسان است یوسف داریم: قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. وقتی از زندان بیرونش بردند و رویا رو تفسیر کرد، تحویل کرد که 7 سال قحطی و 7 سال فراوانی، 7 سال قحطی پیش رو هست، این احتیاج مدیریت داره. خود یوسف گفت که منو مسئول خزائن الارض کن، منو به تبیر رو هم بسپر. یعنی مثلا هست یوسف به تنهای راه میفته در سرزمین وسیع مصر و کنعان و اون گستردگی و اون همه منابع، مثلا یه نفری کار میکنه بدون سازمان. بسپر من، یعنی من خودم وقت اونجا رو تمشیت میکنم، تشکیلات درست میکنم، نظام درست میکنم. و در داستان مراجعه برادران یوسف و سایرین در کنار اون قضیه که مورد تصریح و تلمیح قرار گرفته، ملاحظه میکنیم که یوسف تشکیلاتی داره، عواملی داره، یکی به اصطلاح گندم و وزن میکنه، اون دیگری بار میکنه، اون دیگری معاملاتی دیگری داره، تشکیلاتی داره این تصریح که امور رو تدبیر کنه، اداره کنه. و یا تأکیداتی که در بعضی از آیات هست که در بعضی از امور شما برید گروه درست کنید، تشکیلات درست کنید، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. امر میفرماید قرآن کریم از شما جمعی، کار کار فردی نیست، کار کار جمعیه، کار جمعی این سازمان میخواد، یعنی ساماندهی میخواهد، یعنی دیوان دفتر میخواهد. بر شماست که امتی و جمعیتی از شما مردم رو به خیر دعوت کنند. اگر جمعیت دعوت به خیر به وجود بیاد، یعنی مثلا 500 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر، بسته به نیاز، بسته به گستری سرزمین و گستردگی حکومت، سیطره حکومت، چند نفر؟ 1000 نفر، 5000 نفر. وقتی 5000 نفر این همینطوری راه بیفتن، حرکت کنن، هر کاری خواستن بکنن، یا نه سلسله مراتبی باید به وجود بیاد، تقسیم کاری باید به وجود بیاد، به اصطلاح بوتی ها نگاشت نهادی باید به وجود بیاد، یک تقسیم کار ملی باید اتفاق بیفته در یه شهر و دو شهر که الان نیست اجرا بشود، روی یک کار و یک منکر و یک معروف که الان نیست کار بشود، رو همه اسناد، رو همه امور و شؤون
باید امر به معروف و نهی از منکر رخ بده. همه اصناف باید دعوت به خیر بشوند. اگر اینه یک سازمان علی طویل لازم داره. البته خب به هر دو ضرورت باید اکتفا کرد. روشن دوباره بروکراسی سنگین دوره‌های مثل دوره‌های ما در جهان و یا خصوص ایران به وجود آمد. اصل مسئله ما داریم عرض می‌کنیم. خیلی روشنه که این آیه داره دستور میده به ایجاد یک سازمان. اگر امتی و اگر جمعیتی باید این کار بکنی که نمیتواند این 5000 نفر مثل سیلی از مثلا پس کنید که مورچگان مثل سیل زمانی که سرزمینی ملخ زده میشه یک سیلی از ملخ ها را میبتن همطوری مثلا دارن میچرن و ویران میکنن و تخریب بکنن و زاره رو میگن این توی که نیست یه نظامی میخواد یه حساب کتابی لازم ده این هم سازمان. لحظه در قرآن کریم هم ما به مرد فراوان میتونیم برمخوریم که حکایت از این امر داره. حالا اخبار رو هم ببینیم سایر عدله رو ببینیم بعد اشاره میکنیم که برحال هم ما عدلی عامه داریم در واقع ما در مجموع در اصل مسئله حساب مندی وقتی مطرحه خب روشن است در بخش اعضا هم باید انجام بپذیره بلکه با اولویت و زمین که در بعضی از شؤون قضایی بعضی نهادهای قضایی رو ما ببینیم که در قرآن مورد تأکید و در لسان حضرات معصوم آمده و در سیره اونها جاری شده اینا رو بحث میکنیم و صلی اللہ علیه و سلم.